سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع همراهی ایمان و شجاعت، سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی از اوقات ایمان بیشتر یک امر نگرشی، یک امری که وابسته است به آگاهی، یک طرز تفکر تلقی میشه. طبیعتاً ایمان میوه آگاهیه و طرز تفکری رو هم ایجاد میکنه و طرز تفکری رو هم ایجاب میکنه. هم باید طرز تفکری داشته باشی که به ایمان برسی، هم باید بعد از ایمان، اگر ایمان حقیقی هست، به یک طرز تفکر نابی برسی. و آدم هایی که از طرز تفکر درستی برخوردار نیستن، حماقت دارن، مؤمن نمیشن. در قرآن کریم میفرماید آدم هایی که از شعور کافی برخوردار نیستن، از عقل برخوردار نیستن، از علم برخوردار نیستن، دچار سفاهت و نادانی و حماقت هستن، این همه تعابیر قرآنه، اینا مؤمن نمیشن. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. بله، شما باید از یک طرز تفکر درستی برخوردار باشی تا به ایمان برسی. و وقتی به ایمان رسیدی، خود این ایمان تازه شکوفا میکنه عقل تو رو و تفکر ناب رو، قدرت تفکر درست رو در تو افزایش خواهد داد. ولی ایمان خودش ماهیتاً فکر، اندیشه و آگاهی نیست. ایمان خودش یک حالت روحی و حالت قلبیه، یک گرایش به تعبیر صریح شهید مطهری. این گرایش باید دقیق معنا بشه. یکی از ارکان ایمان که یک احساس قلبیه، یکی از عناصر جدی و کلیدی ایمان که یک گرایش و حالت روحیه، احساس امنیت و نبودن ترس در وجود انسانه. از کلمه ایمان هم معلومه، احساس امنیت و آرامش، احساس امنیت و قدرت، احساس امنیت و صلابت. المؤمن کالجبل الراسخ، بادها او رو نمیتونن تکون بدن، طوفانها او رو تکون نمیدن. امام صادق علیه السلام میفرماید مؤمن محکمتر از کوهه. کوه با کلنگ کنده میشه، با کلنگ یه ذره از کوه کنده میشه، مگه چقدر کنده میشه؟ با کلنگ که نمیشه کوه رو کند. میفرماید مؤمن همون یه ذره هم ازش کنده نمیشه، از بس محکمه. ببینید از ایمان چه برداشتی داریم ما. اگه برداشتمون از ایمان صلابت نیست، فقط سلامت فکر، غلطه. اگر برداشتمون از ایمان نترسیدن نیست، صرفا خوش اخلاقی و معتقد بودن به وجود خداست، این برداشت درست نیست. کسی که معتقد به وجود خدا اما ترس از قلبش نرفته این مسلمونه، مؤمن نیست. این تسلیم شده به استدلالهای اثبات وجود خدا، این تسلیم شده به منطق کلامی توحید. مؤمن هنوز نشده. خدا تو قرآن میفرماید اینا مسلمون شدن اما مؤمن، ایمان هنوز در قلبشون وارد نشده. ایمان یعنی احساس امنیت، دیگه هیچ نمیترسه، خدا پشتشه. ایمان یعنی آرامش. اصلا در قرآن کریم کلمه سکینه ترجمه شده به ایمان. مثلا این آیه قرآن رو ببینید، این فرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، او کسی است که سکینه رو در قلوب مؤمنین قرار میده. خود این سکینه یعنی آرامش. خود این کلمه رو مفسرین در جای جای قرآن میگن یعنی ایمان، در بر اساس روایات. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا ایمانی اضافه بشه به ایمانشان. ببینید من بهشون آرامش میدم تا ایمانشون افزوده بشه، بر ایمان قبلیشون ایمانی اضافه بشه تا احساس امنیت بکنن. ببینید جنس آرامش و ایمان چقدر با هم نزدیکن. بعد میفرماید حالا ببینید برای اون آرامش، برای احساس امنیت و به طبع برای احساس قدرت و طبیعتاً برای احساس قوی شجاعت، ببینید عبارات بعدی این آیه کریمه چی می‌فرماید. ولله جنود السماوات والارض، و لشکریان آسمان‌ها و زمین برای خداست. تو وصل شدی به او، تمامه. ایمان معناش این نیست بچه خوبی بشو، معناش این نیست. لحن بنده رو بگیرید، آدم مؤمنی شد، به خدا معتقده، این چه اینجوری حرف میزنی؟ تو از یک سلحشور، از یک دلاور اینجوری مثلا با این لحن صحبت میکنی؟ میگه گله، کوهه، به کوه تشبیه شد. البته کوه چشمه داره، چشمه ها از دل کوه میجوشه. هرچه آب هست منشأش کوه ها هستن. برف رو نگه میداره، در تابستان جاری میکنه، در بهار جاری میکنه به سوی دشت ها، میذاره از آبی که از او جاری میشه دشتها پر از آب بشن، بهره برداری کنن، حاصل داشته باشن. خود کوه ممکنه شاخ و برگی نداشته باشه، ولی شاخ و برگی که در دشت هست از کوه، یا قنات زدن، یا رودخانه جاری شده، یا چشمه جاری شده، یا برفی داره آب میشه، ولی کوه کوهه. المؤمنو کالجبل، کالجبل راسخ. ایمان معناش این نیست که شما از نظر فکری معتقد شدی خدا هست، این که ایمان نیست. بعضی ها نه تنها معتقد میشن، یقین میدونن خدا هست، میرن جهنم. خدا تو قرآن نوشته میفرماید اینا بعد از اینکه یقین کردن کافر شدن. کافر شدن یعنی چی؟ یعنی بیچاره تو که یقین کردی خدا هست، چرا با وجود خدا احساس امنیت نمی کنی؟ کافر اینجوری میشه. یقین داره خدا هست ولی میگه خدا پشت پناه منه، نه من میترسم. ترس به کفر نزدیک میکنه انسان رو، آرامش نمیگیره. ایمان امنیت آفرینه. به همین دلیل دیگران از مؤمنین در امانند. مؤمن هم خودش امنیت یافته و آرامش یافته و هم همه پیشش آرامن. کسی ازش نمیترسه، از زبونش نمیترسه، از عملش نمیترسه. پیش بعضی جرأت نمی کنی خطا کنی، پدرتو در میاره. بعضی از پدر مادرها اینجوری هن، امنیت بچه ها پیشش ندارن. بعضی از ما بچه مذهبی ها دیگران پیشمون امنیت ندارن، میگه بابا یه خطا کنیم پدرمونو در میاره. نه آقا، پیش بچه مذهبی تو در امانی، خطا هم بکنی 70 بار وظیفه داره برای خودش توجیه بیاره که نه این حتما دلیلش این بوده، حتما دلیلش این بوده. مؤمن دیگران ازش در امانن. چرا در امانن؟ بچه مثبتیه، بچه خوبیه. ای خاک بر سر کسی که دیگران رو اذیت نمیکنه از ترس، ای خاک بر سر کسی که دیگران رو اذیت نمیکنه از ضعف، در اثر ضعفش، چون آدم ضعیفیه، زورش نمیرسه، زورش برسه پدر در میاره. این اخلاق مردشورش رو ببرن. نه، مؤمن دیگران رو اذیت نمیکنه. برای چی؟ نیاز نداره اذیت کنه. برای چی اذیت کنه؟ برای چی اذیت کنه؟ خودش امنیت یافته است، به دیگران هم امنیت میده. گارون باش، اشکال نداره، ناراحت نباش، روحیه میده به همه، امنیت میده، چون خودش از یه جایی امنیت پیدا کرده، خودش از یه جایی روحیه پیدا کرده. 99% بد اخلاقی ها ناشی از چیه؟ ناشی از ترسه، ناشی از احساس ضعفه. بذارید من صریح عرض کنم، بعضی از علما هستن به درس اخلاق معتقد نیستن، میگن غلطه درس اخلاق به معنای خاص کلمه. ایمان مردم رو افزایش بدید، اخلاقشون درست میشه. ایمان نداره به خدا. مگه نمیخوای بگی مهربون باش، عصبانی نشو، فحش نده، زخم زبون نزن، نمیدونم دزدی نکن، نمیدونم حرام خوری نکن، هر چیزی، این ایمان داشته باشی این کارا رو نمیکنه. حتی در شهوات هم تعدی نمیکنه. ایمان داشته باشی میگه سهمیه من هست، من چرا دزدی کنم، هیزی کنم، چی چی الاخر، سهمیه من هست. ایمان داری؟ سهمیه تو گذاشتی که نه احساس امنیت میکنه دیگه. مال من باشه به موقع بهم میرسه. من با دزدی هم نمیتونم مال خودم رو زیاد کنم، دزدی نکنم تازه بیشترش هم بهم میرسه، عجله ندارم. چه آرومی تو، یعنی مؤمن. چه قوی هستی تو، یعنی مؤمن. مهربانیش از قدرتش گرفته شده. بعضی ها صریحا میگن، میگن حالا سوء تفاهم پیش نیاد، اگر علماء خوب میگن درس اخلاق، منظورشون همین ایمانه. یادی کنیم از حضرت علامه مصباح یزدی که ایشون در اخلاق در قرآنشون وقتی بحث رو شروع میکنن میفرمایند چرا ما باید روش قدیمی یونان رو در تنظیم مباحث اخلاقی پیش بریم. دیگه حالا الان وقت توضیحش نیست. میفرمایند اخلاقی که قرآن به ما معرفی میکنه در صدر ارزش هاش ایمانه. بعد اخلاق در قرآن رو با ایمان شروع میکنن. ایمان سرچشمه اخلاقه. حالا چرا ایمان سرچشمه اخلاقه؟ چون ایمان به تو امنیت میده. امنیت و آرامش که یافتی، راحت صدقه میدی در راه خدا، انفاق میکنی. این روزی من که کم نمیشه، من اینا رو هرچی میدم خدا مجبوره به من برسونه دیگه، من که گشنه نمیمونم. تو با کی وصلی؟ میام به کور وصلم. ببینید کیا ایمانشون اضافه میشه؟ کسانی که مؤمنن ولله جنود و سماوات والارض، همه زمین و آسمان مال خداست، مؤمنه دیگه. چرا خدا ایمانو اینقدر دوست داره؟ چرا کافر خدا اینقدر بدش میاد؟ چون طرف مؤمن نبود اینجا درست رفتار میکنه، یه جای دیگه غلط میکنه، انتقام این درست رفتار کردن اینجاش هم میگیره. مؤمن قویه. اینجا یک مدرسه علمیه است، طلبه عالم دینی یعنی کسی که قویه. یبلغون رسالات الله، اینایی که تبلیغ میکنن، و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله، از هیچ کی غیر خدا نمیترسن. چرا؟ چون مؤمنان دیگه. اتفاقا کسی که میاد طلبه باشه باید شما بررسی کنید ببینید ایشون مادرش شجاع هست و بهش شجاعت رو یاد داده یا نه. من حالا به دوستان حوزه عرض میکنم، دیدید امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی دنبال یار برای حسینش میگرده میخواد ازدواج بکنه، میفرماد من زنی از یک قبیله شجاع میخوام که کار قدرت روحیش آسون شده باشه به خاطر اون صفات ژنتیکش. اگه بترسه جوونی از تمسخر دیگران، آقا ما ابا عمامه سرمون میکنیم پس برای مسخرمون نکنن. قطعا مسخره میکنن، مسخره های عالم زیادن که مسخره میکنن. میترسی طلبه نشو. آقا ما بریم حرف حق بزنیم بعد مسخرمون نکنن، قطعا مسخره میکنن، چون اونا که مشکل دارن با حرف حق، منطق که ندارن، توهین میکنن. میترسی طلبه نشو، قوی باش. دنبال پول و پله نباید باشه طلبه، به اندازه نیازش. الان که دیگه به اندازه نیازش هم طلبه داشته باشه مسخرهش میکنن، ولی به اندازه نیازش. برای چی؟ برای اینکه بارش رو یه جای دیگه بسته، با پول احساس امنیت نمیکنه، با خدا احساس امنیت میکنه. این احساس امنیت چون طلب است دیگه، مؤمنه دیگه، قویه دیگه. خانواده هایی که قدرت روحی بالایی دارن، منظورم همون ایمانه، بچه هاشون رو بذارن طلبه بشن، چون طلبه باید شجاع باشه. به ترسه جا بخوره نمیتونه حق رو ادا کنه. بعضی از جوان ها میگن که نمیشه ما طلبه بشیم اما معمم نشیم. میگم حالا معمم بشی چه اشکالی داره؟ یه خب آخه بعضی ها مثلا تیکه میندازن، ببین این روحیه به در طلبگی نمیخوره. تیکه بندازن میگه چی؟ مثلا شما بزرگترین الماس جهان رو که 1000 میلیارد مثلا میارزه تو کیفت داشته باشی، یه نفر تو رو مسخره کنه، بگی که چقدر تو فقیری بیچاره، تو دلت بهش میخندی. نمیدونه میتونم تمام شهر بابانانش رو برم، شهرشون رو برم بخرم. مسخره کنه اون بیچاره، خوب خودش لطمه میزنه مسخره کنه. اون پیغمبران رو مسخره کردن، ما رو مسخره نکنن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. بعد حالا دوستان غیر طلبه هم الان تو جلسه هستن دیگه، آقا اینجا حوزه علمیه است، چی کار میکنن؟ دارن پیکر تراشی میکنن، دارن قوی تربیت میکنن. بری کاسبی کنی به عنوان طلبه، محتاج این اون نشی، مسخرت میکنن. آیت الله حائری شیرازی رضوان خدا بر او باد رفت باغی گرفت کنار شهر و بیل میزد تو باغ و روزی خودش رو از اون باغ در می آورد. اینقدر تو شیراز بهش بعضی ها حرف زدن، ببین چه باغی دارن یا آخونده، بابا چیکار کنه؟ خب بشین آقا براتون پول بیارن، بهتون شما پول در نیارید، بشینی پول بیارن. آقا پول از کی میگیره؟ پدر اونو بریم در بریم که پول میده. آقا چیکار کنه این بالاخره؟ آقا نمیخواد پول کسی به تهدیه بده، از دولت بگیریم. ای بودجه دولت میدید گلوی طلبه ها؟ ای بابا، این 1% بودجه دانشجو هست. حرف میزنم. اگه آدم ضعیفی هستی طلبه نشو، چون حرفای وراج بهت حرف میزنه. میخوای حرف نشنوی طلبه نشو، برو شغل دیگه ای که ضعفا هم میتونن اون شغل رو تحمل کنن داشته باش. بعد اگه طلبه ضعیف باشه ضعف و تئوریزه میکنه، ضعف رو تئوریزه میکنه، ترس رو تئوریزه میکنه، ناامنی خودش رو تئوریزه میکنه به نام مصلحت اندیشی و عقلانیت. ولی طلبه ایمانش قوی باشه، ببخشید ایمان داشته باشه قوی میشه، ایمانش قوی باشه اینجوری بگیم بهتره، ایمان داشته باشه یعنی قوی میشه. غیر طلبش هم اینطوره. یکی از اولین و برجسته ترین ویژگی های عرفا رو میگن شجاعتشونه. عارف شجاع میشه. چرا؟ چون مثلا اون شهود میکنه چیزایی که دیگران فکر میکنن ایمان میارن، اون شهود میکنه، شجاع میشه دیگه. وقت سلسله عرفای عالم بعد از معصومین کیه؟ شاید تعجب بکنید، ابوالفضل العباس. همه عرفا جیر خور ایشونه. مرحوم قاضی استاد علامه طباطبایی، استاد از دایت العظما بهجت، 40 سال ریاضت کشید دستشو بگیرن. آخر سر بهش گفتن یه وقتی که از حرم از ابوالفضل عباس در میومد بیرون، آقا هر چی میخوای تو این حرمه. میگه من برگشتم، صورت به ذریح گذاشتم، حالا دیگران میان مریضشون رو شفاشو میگیرن. گفتم آقا، آقا به هم لطف کرد، چشم هم باز شد، گوشم باز شد، همه عالم برام عوض شد. به تعبیر حضرت امام، کوه عرفان. امام به این سادگی هر عارفی رو تقدیر نمی کرد. چرا ابوالفضل العباس سر سلسله عارفان به حقه؟ ما که شنیدیم ایشون خیلی شجاع بودن. خب این دوتا یکیه عزیز دلم، این دوتا یکیه. ترسو که عارف نمیشه که، ضعیف که عارف نمیشه که، عارف که ترسو و ضعیف نمیشه که. حالا ما اگر بحث و سیاسی نکنیم خیانت کردیم، سیاسی بکنیم حرف میزنن. خب بنا شد شجاع باشیم دیگه. مسئولین دیندار بودنشون کافی نیست، باید عارف مسلک باشن. شهید سلیمانی عارف مسلک بود. شما میتونید زندگی عرفانی او رو، زی معنوی او رو براش کتاب مفصل و جداگانه بنویسید. نباشن چی کار میکنن؟ میترسه ریسک کنه کارهای بزرگ انجام بده، میترسه اعتبار اجتماعیشو از دست بده، کار خوب انجام نمیده، میترسه از دشمن ملتشو ذلیل میکنه، میترسه از دشمن، نمیتونه راه مقابله با دشمنو پیدا بکنه. آدم ضعیف که نمیفهمه که، فهمشو در جهت ضعفش به کار میگیره. شورای نگهبان برای اینکه تایید صلاحیت بکنه کسی رو، نگاه میکنه تو پروندهش خطای فاحشی نباشه، دزدی و جنایتی نکرده باشه، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم علیهش گزارشی تنظیم نکرده باشن. والله بالله این کافی نیست، این کافی نیست. اگر یه آدم ضعیفی بود از سر ضعف و ترس، هیچ غلطی نکرده بود، حالا این باید مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره که بیاد مسئولیت بگیره تو کشور. این از نظر روانی، از نظر روحی آماده است برای مسئولیت گرفتن؟ قدرت روحی. فکر میکنن بعضی ها این یک بحث ایدئولوژیکه. نه، بحث ایدئولوژیک نیست، بحث فنیه. باید قدرت برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشه، قدرت مدیریت بحران داشته باشه، قدرت سازماندهی و سعه صدر داشته باشه. اینا همش مال آدمایی که نه ترس دارن نه ضعف. خب ایمان این کارو میکنه. روش دیگری هم هست، خب بگو اونم ما یاد بگیریم. ایمان آدم رو با منبع لایزال قدرت مرتبط میکنه، قدرت رو در وجود انسان جاری میکنه. ایمان با آدم آرامش میده. میری پیش مقام معظم رهبری، اولین ویژگی که به چشم میخوره ها، برای کسی که من یه جمعی از خارجی ها رو یه بار سالهای قدیم بردم محضر ایشون، زبان ما رو متوجه نمیشدن. اون جلسه رو هم که از این جلساتی بود که یه عده‌ای تو اتاق میشینن حرف میزنن، اینا هم 3-4 نفر بیشتر البته کنار نشسته بودن نگاه میکردن. اومدیم بیرون، خب اینا که هیچی از جلسه متوجه نشدن، فقط سلام علیک میکردن، دوست داشتن ببینن آقا رو از نزدیک، رو دیدن نخبه هایی بودن از یک کشور دیگه. اومدیم بیرون، از هر کدومشون جداگانه پرسیدم چیه نظرتون، وجه مشترک تعریفی که هر کدومشون میداد از آرامش آقا بود. یکیشون میگفت اقیانوس آرام رو احساس کردم دیدم. اون درست دیدی، کسی آرام نباشه که نمیتونه رهبری بکنه، مدیریت بکنه. این آرامش به هر پستی برسه به نسبت خودش لازمه. اینجاست که ما میگیم ایمان. بعضیا میگن آقا تخصص یا تعهد. این سوالا قدیمی شده، مال ادبیات قدیمه که خیلی از مفاهیم روشن نبودن. آقا فقط تخصص، تخصص مدیریت، هر چی رو گفت همون. ما دنبال دینی کردن ماجرا نیستیم. خب چه کسی میتونه مثل سردار سلیمانی از هیچی بزرگترین توطئه تروریستی جهانی رو خونسا بکنه؟ کسی که فکر داشته باشه. کی میتونه این فکر رو داشته باشه؟ کسی که شجاعت داشته باشه. کسی این شجاعت رو نداشته باشه، این شجاعت برآمده از ایمان رو، شعور نداره بتونه فکر کنه. برمیگرده میگه یه دقیقه ای ما رو میزنن داغون میکنن. این چقدر فرق هست؟ بس اگر از ایمان سخن گفته میشه به خاطر کار کردشه، به خاطر کاراییشه. تقصیر ما طلبه هاست. ایمان رو خیلی عقیدتی مطرح کردیم. ایمان رو حقیقتش که یک اتفاق روحی بزرگه و مهمترین شاخصش رو که قدرت و شجاعت بیان نکردیم. هر کی رفت طلبه شد بگن چه سر نترسی داری، ما نمیدونستیم مادر تو رو اینقدر شجاع تربیت کرده. یا حالا کجاشو دیدی، تازه اونجا آموزش دادن به ما قدرت روحی رو. آقا قدرت فساد میاره. اون قدرت دروغینه برای آدم های ترسو و ضعیف که فساد میاره. کدوم قدرت فساد میاره؟ یک، قدرت کاذب، ابزار قدرت، قدرت حقیقی نیست. دو، این قدرت برسه به دست آدم ضعیف و ترسو، بله خب فساد میاره. این از اولش هم فساد بوده توش. اما قدرت اصیل، قدرت اصیل اولا مال خداست. دیدی دیگه، خدا فرمود ولله جنود السماوات والارض. قدرت اصیل به تو رسیده باشه، من پشتتم. سانم تو خودت هم آدم ضعیف و زبون و ترسوی نباشی که آن روی سکه اتصال تو به قدرت لایزال الهیه. خب این قدرت فساد میاره، معاذ الله، چه خبیثانه است این حرف. این قدرت فساد میاره، این قدرت منشأ صلاح و آبادانی عالمه. این قدرت فساد میاره. هر موقع از این قدرت کسی جدا شد فاسد میشه. این قدرت که فساد نمیاره که. لا اله الا الله. ایمان رو نشناختن. دوستان طلبه، شما رسالت خیلی مهمی دارید، کارهای خیلی زمین مونده ای هست شما باید انجام بدید. خیلی ما تو مملکتمون بالاترین جراحی ها، بهترین تکنولوژی تو زمینه های فنی که تو نوادر کشورهای جهان هست داریم، ولی گاهی الفبای معارف دینی به در و همسایه هامون منتقل نکردیم. این چقدر کار رو زمین مونده داریم. آقا از من میپرسن شغل طلبگی بهتره یا شغلای دیگه، میگم خب معلومه این که سوال نداره. اگه بتونی طلبه بشی، کار رو زمین مونده برای طلبه خوب خیلی بیشتر از کار رو زمین مونده برای هر رشته دیگه ای. آدم بر اساس نیاز باید بره دیگه. یک کسی از طلبه نیست، نظامیه، میشه سردار سلیمانی، کلی طلبه ها باید بدون آیا به مقام معنوی او برسن یا نه. یک کسی دانشمند طلبه نیست، میشه شهید فخری زاده، کلی طلبه ها باید بدون آیا به مقام او میرسن یا نمیرسن. درسته من از مقام معنوی صحبت نمی کنم، میگم شما بیا طلبه بشو، میگم کار مونده رو زمین. کار مونده رو زمین نداریم برای طلبه خوب. الان همه مردم ایمان رو با آرامش، قدرت و شجاعت یکی میگیرن، الفبای ایمان الان ما یاد ندادیم. این کار ما طلبه هاست، یکی باید یاد بده. ما هنوز نتونستیم با آموزش پرورش یه گفتگویی بکنیم که آقا چی پس تو داری از دین یاد میدی؟ چی از خدا داری یاد میدی؟ خدا هست داری ثابت میکنی؟ اونه که کافرها هم قبول دارن که کافرها هم که قبول دارن خدا هست. خدا چه اثری داره؟ ربوبیتش مورد بحثه. زمان آموزش خداپرستی کیه رفقا؟ 7 سالگی. چرا؟ برای اینکه بچه در اون سال در اوج جستجو برای منبع قدرت، روانشناسا میگن اون زمان متوجه میشه باباش ابرقدرت نیست، مامانش ابرقدرت نیست، میگه پس ابرقدرت کیه که من برم دنبالش؟ موقع خداشناسیشه. به خاطر اینکه جستجوی غریزی میکنه قدرت رو. حالا ما به بچه چجوری خدا رو یاد میدیم؟ خدا انشالله حالا آموزش پرورشم اون که درست آموزش دین نمیده، اون که هیچ، ما طلبه هم که ظاهرن اون توان کافی رو ظاهرن نداریم دیگه. اینی که میبینید که اکثرا برداشت اینجوری ندارن، علی رغم این که ما طلبه ها بین مردمیم، معلوم میشه ما هم درست کارمون رو انجام ندادیم. پدر مادر خودشون یه فکری برای بچه هاشون بکنه، این حرفا رو میشنون دیگه. ما بچه بودیم یه بازی‌های عارفانه‌ای بین ما رواج داشت، الان دیگه بعید می‌دونم اون بازی‌ها هم باشه. حالا ما بعداً فهمیدیم این بازی‌ها عارفانه بود، کودکانه نبود. بچه‌ها به هم می‌رسیدن تو مدرسه می‌گفتن از من می‌ترسی یا از خدا؟ اون طرف می‌گفت از خدا. بعد اون یه پخ می‌کرد، این یه پلک می‌زد، می‌گفت بچه‌ها ترسیدین؟ راست میگه دیگه، کسی که از خدا می‌ترسه کسی پخ کرد نباید بترسه. خیلی بازی عارفانه بود. مادرها اینجوری بچه ها رو بار بیارن. آدم ضعیف، الغریق تشبث به کل حشیش، کسی که داره غرق میشه هر کف روی آبی رو ببینه چنگ میزنه، هر شاخه‌ای رو ببینه چنگ میزنه، میکشه، هی میخواد خودشو نجات بده. غریق نجات هم بره به سمتش، غریق نجات رو خفه میکنه. بابا خب صبر کن، من میخوام تو رو نجات بدم. کسی که احساس ضعف میکنه به همه ضربه میزنه، ازش بترسید. ولی کسی که احساس قدرت، امنیت، از امنیت بالاتر، امنیت یک قدرت پایدار رو ازش داره حرف میزنه، امنیت اتصال تو به قدرت لایزال رو داره ازش حرف میزنه. احساس امنیت کرد، از چی نترسی؟ ما تو جنگ میدیدیم کیا شجاعت داشتن، کسانی که احساس امنیت میکردن به خاطر وجود خدا، گفتن خدا نخواد طوری نمیشه، واقعا سر نترس داشتن. بعضیاشون رو من هنوز میشناسم، تو جنگم شهیدم نشدن که خاطراتشون رو آدم بگه، و بعضیاشون هم به شهادت رسیدن. با چه شجاعتی؟ یه نمونهش رو الان شما سردار سلیمانی دارین، قبلش اون جوان، فکر نکنید مال دوران دفاع مقدس بود، شهید حججی رو شما دیدید چه آرامشی تو چهرهش بود، داشتن میبردن بکشنش. شما دارید اون رو به آرزوش میرسونید، از چی میخواد بترسونیش؟ این تو ویدیو صوتش به بچهش میگه، حالا بچهش هنوز بزرگ نشده، به خانوادهش و بچهش داره میگه که منو بپذیرن، من شما رو دوست دارم، چیز دیگر رو بیشتر دوست دارم. این خواهد بترسونی، از چی بترسونی؟ داری به آرزوش میرسونی. کسی که بستنی دوست داره میخواد بره بستنی بخره، یا آقا من یه جعبه بستنی میخوام بدم، طرف چه خوشحال میشه، جای ترس نیست نشاط پیدا میکنه دیگه. اگه نمیخندید و لبخند نمیزد، داشت سنگینی خودش رو حفظ میکرد. ایمان این کار رو میکنه به آدم. پدر مادرها یه فکری برای بچه هاشون بکنن. من نمیدونم این پدر مادرهای شهدا بچه ها رو چجوری تربیت میکنن، والا فوتوفنش رو باید یاد گرفت، شاید خودشون هم ندونن بالاخره، ولی یه روش های اجرا میکنن دیگه. که بچه قوی بار بیاد، از چیزی نترسه. الهی فدای ام البنین، الهی فدای ام البنین. بچه های تربیت کرد، احساس نیاز به هیچی نمی کرده، حبلی کمال الانقطاع الالله، ترس از دست دادن هیچی رو نداشتن. میدونی آقا وقتی کسی امام حسین بهش میفرماد فدات بشم، امام زمانت فدای تو بشه، این دیگه از چی بترسه آخه تو عالم؟ فقط اگه ترسی باشه یه ترس، آیا من میتونم جواب حسینمو بدم؟ و من میتونم حقشو ادا کنم؟ این که ترس نیستش که، اون ترسای آزاردهنده و استرسزا نیستش که، از این خود آرامشه. نه عباسم تو نمیتونی جواب حسین تو بدی، میگه اما حسینم کریمه، مهربانه، منو میبخشه. از دشمن، دشمن که عددی نیست در این عالم، اصلا لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا که کسی نیست در عالم، اینا که عددی نیست، اینا کی هستن؟ این که ما از کسی مثل حضرت ام البنین تقدیر بکنیم، این یکی از واجبات جامعه ماست. میدونید چرا؟ برای اینکه تقدیر کردن از حضرت ام البنین، تقدیر کردن از مادرانی که مادرانی هست که بچه شجاع بار میارن، تقدیر کردن از حضرت ام البنین، تقدیر کردن از مادرانی است که بچه مؤمن بار میارن. مؤمن یعنی شجاع، مؤمن نه بچه مثبت ضعیف ترسو. معناش اینه. تقدیر از حضرت ام البنین باید تو جامعه ما افزایش پیدا کنه. سالی یه بار یه یادی میکنیم از حضرت ام البنین خیلی کمه. حضرت ام البنین عباس تربیت کرده، اصولش رو انقدر مادرها باید برن توسل پیدا کنن به ساحت مقدس این بانوی بزرگ، که آقا اصول خانم این اصولش رو به ما یاد بده. ما هر روزی که روزه میخونیم یاد ابوالفضل العباس میکنیم، به همون مقدار باید یاد حضرت ام البنین بکنیم. حضرت امام میفرمود از دامن زن مرد به معراج میرود، برای مادرها این همه نقش قائل بود. خیلی ما روداری میکنیم، میخوایم حضرت زهرا رو الگوی خودمون قرار بدیم. بابا رومون رو زیاد نکنیم، ما کجا، حضرت زهرا کجا. خیلی روداری میکنیم حضرت زینب رو میخوایم الگو قرار بدیم. بابا جمع کنیم خودمون، یه کمی حساب کتاب داره عالم. شما الان ببین به گرد قدمای ام البنین مادر ابوالفضل میرسید. ما کجا، زینب کجا، ما کجا، فاطمه زهرا کجا. ما درک نمیکنیم اونها رو. ما اگر بتونیم بفهمیم یک ذره، اگر بتونیم بفهمیم، بچه هایی مثل ابوالفضل العباس تربیت میکنیم. میتونیم؟ حالا کدهای این بحث رو هم شما میدونید امیرالمومنین دادن فداشون بشم، که اصلا من یک کسی میخوام که بچه این چنین داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من امیرالمومنین هم باشم که به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، کار مادرشو نمیتونم انجام بدم. محمد ابن حنفی هم یکی از بچه های امیرالمومنین بود، تو جنگ ها میترسید، حضرت میفرمود این مال مادرشه. پس عباس تو هر چه داری مال مادرته. چقدر لذت بخش آدم بره حرم ابوالفضل العباس یه زیارتنامه برای عباس بخونه. اونجا یه زیارتنامه هم یه صفحه نوشته برای ام البنین مادر ابوالفضل العباس. یکی از عشقایی که تو دل آدم هست بره حرم ابوالفضل، اونجا یه سلام به مادرش ام البنین بده. چه کردی تو؟ چه ایمانی رو به بچه هات منتقل کردی که احساس امنیت کرد، اینقدر بزرگوار شد، اینقدر مؤدب شد، اینقدر کریم شد، اینقدر کم سخن شد، اینقدر دارای حکمت و معرفت شد؟ چه ایمانی داشتی تو؟ حضرت ام البنین، ما از جزئیات زندگیشون خبر نداریم. این خسارت نیست؟ چرا؟ خسارت. خب چرا خبر نداریم؟ خدا یه کاری میکردی ما از جزئیات زندگی این بانوی عالی مقام خبردار بشیم. خدا میفرماد من میخوام شما رو عادت بدم به اینکه با تفکر سفر بکنید، برید بشینید فکر کنید. این روش خداست، نه اینکه فکر کنید تصادفی اومده. درباره روزه های عاشورا و کربلا خیلی جزئیات ما نمیدونیم، بعد روزه خونا میشینن فکر میکنن. ببینید خدا همه کاراش اینجوریه. قرآن و آیات قرآن هم بگیری، خدا میگه بشین فکر کن من چی گفتم. شما بخواید یه لحظه درباره مصائب کربلا فکر کنی، اینقدر صحنه ها به نظرت میاد. ذاکران و مداحان روضه‌خوان های کربلای حسین 1400 ساله دارن در رسای ابوالفضل شعر میگن و میگن هنوز تموم نشده. می تو جلسه انتظار روضه جدید داری. خدا شاهد، من همین دو سه هفته پیش بود، کی بود، مشرف بودم کربلا، شب جمعه توی خیمگاه جلسه روزه‌ای برقرار بود. هر چه کردم از هر کسی بگم نمیشد جز ابوالفضل العباس. هی صدا میزنم عباس، هنوز بچه ها اینجا منتظرن، دارن به در خیمه نگاه میکنن، عمو بر میگرده. خداحافظی نکرد عباس، خداحافظی نکرد. نه او خداحافظی کرد، نه حسین حرفی زد با بچه ها از عمو. عمود خیمه رو کشی، بچه چه میفهمه یعنی چی؟ تو راه کتک میخورن، میگن عمه جان عمو چی شد؟ تو خرابه شام صدا میزنن عمه جان عمو چی شد؟ بچه بابا و مامانش عزیزش جلو چشمش قطع بشن باز باور نمی کنه. آقا بزرگتراش باور نمی کنن.
عزیزش رو به خاک سپرده میاد خونه، میگه باور نمی کنم الان مادرم میاد، الان پدرم میاد. بچه که دیگه قطعا سخت تر میتونه باور کنه. حالا این عمو که یه عمر بهش تکیه کرده همه این دو سه سال زندگیشو، نه خداحافظی کرد نه کسی گفت عمو کشته شد. آخه اینا بدنها رو می آوردن، بدنها رو آوردن، علی اکبر رو آوردن، قاسم ابن الحسن رو آوردن، حسین رو نیاوردن، بچه ها که کنار بدنش گودی قتلگاه رفتن، فقط عمو کجاست؟ برای بچه های حسین شهید گمنام کربلا، مفقود الاثر کربلا عباسه، باور نمی کنن. نمیدونم، شاید هم این یه سری بود، بچه ها یه سوسوی امیدی داشته باشن و الا دق می کردن توی این راه. لااقل وقتی کتک میخورن میگن بذار عموم عباس بیاد بهت میگیم که چجوری باید با تو برخورد کرد. یه امیدی داشته باشه آخه، بذار امید بچه ها ناامید نشه. امید بچه ها از همه جا ناامید بود، آخرین امیدشون زینب بود، همچنین که تازیانه به زینب میزدن بچه ها دوباره قطع امید. هیچ وقت بزرگتر یه بچه ای رو جلو چشمش نزنی، بدتر از اینه که خودش رو بزنی. عباس فهمید اینو. روزه اول فضل عباس بخونیم، هدیه کنیم به ام البنین، خودش گریه کنه تو روزه پسرش، سرش رو بالا بگیره و گریه کنه. آفرین ام البنین. همه آمدن خداحافظی کردن غیر از ابوالفضل. تا اومد تو خیمه بچه ها یه نگاه کردن که یعنی چی عمو؟ یعنی تو هم الان اومدی خداحافظی؟ مشک و برداشت، صدا زد بچه ها برم آب بیارم. بچه ها آرام شده. عباس من اینقدر ناراحت نباش که من به بچه های حسین خدمت نکردم، آب نرسوندم، تو آرامش رسوندی. عباس اینقدر ناراحت نباش، اینقدر دل شکسته نباش، آرامشی که تو دادی هیچ کس نداد. هیچ وقت امیدشون ناامید نشد. خدا شاید این حرفا رو برید تو خیمگاه متوجه میشید، احساس میکنید بچه های حسین تو کتک خوردن دارن کنار نهر القمر رو نگاه میکنن، میگن الان عموم میاد. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.